بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با مذهب حنبلی به این نکته رسیدیم که انشعابی که بعد از سقوط بغداد اتفاق افتاد و علماء حنابله متواری شدند به اطراف و اکناف شامات، یک تعدادی هم مهاجرت کردند به سرزمین نجد و در آنجا متوطن شدند به عنوان پیروان مذهب حنبلی در آمدند. یعنی این علماء مهاجر باعث شدند که در بین قبائل نجد مذهب حنبلی انتشار پیدا بکنه. در نجد که گویا اولاد سعود منتظر محمد ابن عبدالوهاب بودند، بعد از بیرون کردن اهل عیینه و هریملا به درعیه پناهنده شد و اولاد سعود از او پذیرایی کردند و به اون عقد ائتلاف انجامید که آل شیخ و آل سعود با هم دیگر امور منطقه نجد را ساماندهی کنند، قبائل را به هم متحد کنند و این کار را انجام دادند تا نوبت رسید به تسخیر و به تصرف حجاز، اول طائف، بعد مکه و بعد مدینه که به تصرف خودشون در آوردند. نشیب و فرازهای فراوانی آل سعود و آل شیخ پیدا کردند که مواجه شدند با قدرتی به نام دولت عثمانی و برای بار اول تومار آل سعود را در هم پیچید و آنها را تارمار کرد. بعد نوبت رسید به عثمانی ها. عثمانی ها هم یک تاریخ تقریبا 30 ساله‌ای در منطقه حجاز داشتند، بر شهرهای حجاز مثل مکه و مدینه و جده ولایت داشتند. ولایت اصلی اینها در ترکیه استانبول بود و در مصر شعبه دومشون در کشورهای عربی در مصر بود. علی کل، نشیب و فرازهای فراوانی دولت ابن سعود، یعنی اولاد ابن سعود و آل شیخ به خودش دید تا منتهی شد به زمان عبدالعزیز که جوانی 18 ساله در کویت بود. اون آمد برای بار سوم بر منطقه نجد، یعنی ریاض و عیینه و هریملا و درعیه، تسلط پیدا کرد در یک کودتای شبانگاهی، رؤسای قبائل را سر برید و همه را کشت و بر این منطقه تسلط پیدا کرد. کار را به جوری تنظیم کرد که بعید است اصلا تاریخ هم نباشه و هیچ اشاره‌ای هم به عنوان همیاری دولت کبیر بریتانیا انگلیس نباشه، از یک فرد یا یک گروه عرب بعید است چنین تدبیری اندیشیده باشه که تسلط پیدا بکنه و مندگار کنه در اولاد سعود ولایت بر این منطقه را. الان وهابیت یعنی دولت سعودی تقریبا طبق آمارهای رسمی که در خبرگزاری ها منتشر شده قریب به 500,000 نفر آل سعود هستند، یعنی اولاد اینها منتشر شده در بلاد اسلامی و در سواحل اروپایی و اسکاندیناوی اینها منتشرند. بسیاری از اینها حال حوصله درس خوندن ندارن، بی سواد محض. یک قلیلی هم که سودای ریاست بر حجاز و بر عربستان دارند در بعض از رشته های تخصصی تحصیلاتی دارند، مثل مدیریت، اقتصاد، یا به عنوان تفریع خلبانی، سیر در فضا، عنوان تفریحات اولاد سعود و شاهزادگان سعودی است. در کتاب ها اونچه که به عنوان بیوگرافی و ترجمه شاهزادگان سعودی ذکر شده این است که این مجموعه گسترده تحصیل کرده هاشون به اندازه انگشتان دست نیست، یعنی 500,000 جمعیت 5-6 نفر درس خونده توش باشه. اینی که الان هست بندر بن سلطان، این خلبانه مثلا و در دستگاه های سیاه و جاسوسی امور اطلاعاتی را خوب فرا گرفته و سودای ریاست و سلطنت بر حجاز و عربستان را در سر داره. علی کل یک دولتی است بسیار بی‌رحم و آنچه که داره با عنوان حربه‌ای که بر سر مسلمان ها میکوبه حربه دینه. حالا اینها ببینید، تبلیغات دینی خاصیتش اینه که طرف رو مواجه میکنه با خدا، محارباً لله، علالله. اگر کسی در دولت دینی کوچکترین مخالفتی بکنه متهم هست به جنگ با خدا و رسول خدا. ولذا محمد ابن عبدالوهاب اولین کاری که کرد انتشار کتاب توحید بود. یه کتابی نوشت با عنوان توحید. حالا سوال یک کسی نیست سوال کنه که تو که کتاب توحید می نویسید آیا به توحیدم اعتقاد داری یا نه؟ چون اگر داشته باشید کسی که خدا را قبول کنه قتل نفس نمی کنه، دروغ نمی گه، افترا به خدا و رسول نمی زنه، قتل و غارت را مجاز نمی دونه، خب تو چه عالمی بودی که در پله اول کتاب توحید نوشتید و فرماندهی قشوم در قتل و غارت کشورهای اسلامی را هم امضا کردید. این چه عالمی است؟ چون اینا آنچه که ابن غنام که از دوستان آل سعود و از رفقای محمد ابن عبدالوهاب میگه من شاهد بودم در درعیه که بازارها خاموش بود، بیع و شرا در بازارهای درعیه رونق نداشت. یک وقت بیدار شدیم که پر رونق ترین بازارهای نجد بازار درعیه است. شمشیر طلا، شمشیر دسته و غلاف زمردین، انگشترها و گردنبندهای طلا و جواهرات به دست دلالهای بازار دست فروش میشه. بازار خرید و فروش درعیه گله های گوسفند. یک زمان بود اگر 5 رأس گوسفند و گاو مثلا به فروش میرفت، یک دفعه بیابانهای درعیه پر شد از گله های شتر. اینا از کجا آمدن؟ اینها مال الغنایمی بود که سربازان ابن سعود به فتوای محمد ابن عبدالوهاب به غنیمت می گرفتن. غنیمت از کی؟ مال الغنیمه باید از کفار گرفته بشه، کافر حربی. اگر تو مسلمانی مال الغنائم را میفهمی، مال الغنائم باید از کافر حربی اخذ بشه، نه از مسلمانی که در همسایگی تو نشسته، در کپری نشسته، در روستایی، در قرایی، در قصبه‌ای بیچارگی داره زندگی میکنه، تو شبانه شبیخون بزنی و گله گوسفند و گاو و شتر و او را به غنیمت بگیری. این سرقته، این غارته، این مال الغنیمه نیست. فلذا ابن غنام در عنوان المجد نجد اونجا این جریانات را در احوالات نجد مینویسه که اوضاع شهر ابن سعود به فتوای محمد ابن عبدالوهاب به این تقدیر رقم خورد که اینها کار آغازین خودشون را از اینجا شروع کردن. و کتاب توحید هم سنگ اول اینها بر پیشانی تمامی مسلمین بود. ما عرض میکنیم که اگر کسی به توحید اعتقاد داشته باشه، برای نفوس مسلمان ها و غیر مسلمان ها احترام قائل، برای اموال اونها حریم قائل، برای اعراض اونها احترام خاص قائل هست، نه این که فتوا بده که دماء کسانی که ما را تأیید نمی کنند حلال است. اموالشون هدر هست، دماءشون هدر هست. کسی اگر آمد این چنین فتوا داد، یقیناً از توحید بیخبر هست و اطلاعی از توحید نداره. فلذا کتاب توحید، حالا کسی هم کتاب توحید رو نخونده باشه میگه لابد دیگه تمام ریزکاری های مربوط به توحید و عبادت پروردگار در این کتاب نوشته شده. ولی وقتی که میبینید کتاب را ورق میزنید، حکایت از هوای نفس مؤلف داره. اصلا معلوم میشه که مؤلف کتاب اون چرا که نمیپرستیده توحید بوده و به این وسیله آمد این کار رو شروع کرد. حالا اون چه که ما در جلسات قبل گفتیم این بود که اهداف اولیه اینها از نظر اقتصادی، چون بنیه اقتصادی رمز موفقیت حرکت‌های سیاسی و اجتماعیه و بودن در اثر نداشتن بنیه اقتصادی زمینگیر شدن احزاب و گروه‌هایی که مدعی تبلیغ دین و دینداری بودند. خب اینا به ذهنشون رسید که باید از این جهت خاطرشون جمع باشه، فلذا حرم‌های مربوط به ائمه اطهار و حرم نبوی در مدینه مقصد اولی اینا بود، چون دزد ناشی نبودن اینا. اینا عن علمن و از روی آگاهی و بصیرت مقاصد غارت خودشون را مشخص می کردن، فلذا جواهراتی که مربوط به حرم نبوی بود بی نظیر بود در بین جواهرات سلطنتی. اصلا تمام پادشاهانی که به وجهی سرسپرده رسول خدا بودند اموالشون را به حرم رسول خدا داده بودند، اموالی که در مکه بود، اموالی که در شهرهای دیگر اسلامی مثل نجف اشرف حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و حرم سید الشهدا. اصلا یک جواهراتی در این حرم‌های مقدس بود که چشم بشر ندیده بود، مثل تاج انوشیروان که جزء ارقام سلطنتی در حرم سید الشهدا بود. راوی و اون کسی که در سفارت بوده اوضاع را رصد می‌کنه، میگه صبح اون روزی که به کربلا وارد شدند عصر اون روز 200 بار شتر از کربلا خارج شد به طرف نجد، امان نمیدادند. به محض این که شهری را تصرف میکردند اموال اون شهر را به غارت می بردند و منتقل می کردند به نجد. و این اوضاع بود که به دست سلفی ها اتفاق افتاد. البته در اون زمان های اول وهابیت عنوان داشت. کتاب هایی هم که نوشتند تمام کتاب ها عنوان وهابیت داره. در زمان عبدالعزیز چون معمار آل سعود را عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن عبداللطیف ذکر میکنن که این عبدالعزیز کسی بود که آمد اسم وهابیت را جرم اعلان کرد، که کسی از مبلغین وهابی از این به بعد حق ندارد نامی از وهابیت ببره، یعنی به صورت یک جریمه اعلان کرد که ممنوع باشه. چرا؟ چون در این مدت وهابیت آبروی نگذاشته بود، از بس جنایت کرده بودند در بلاد اسلامی که هر کسی نام وهابیت را میشنید بر آنها لعنت میفرستاد. فلذا عبدالعزیز آمد چند کار را انجام داد. یکی از اموراتی که او به صورت آیین نامه رسمی اعلان کرد این بود که از این به بعد سلفی گفته بشه، یعنی منتسب به سلف باشه، به سلف گذشتگان از صحابه باشه که ما دیگه از این تاریخ به بعد وهابی نباشیم. عوض شد. فلذا در بین علماء حجاز بردن نام وهابی الان به صورت یک اسم بسیار شنی و مشمئز کننده خوشحال نمیشن، بلکه ناراحتن اگر عنوان وهابی گفته بشه. و این کار عبدالعزیز بود، یعنی به عنوان یک کسی که به عنوان مجدد فکر وهابیت و آل سعود، او آمد این کار رو انجام داد. البته مهیا بود براش. چرا؟ چون تعلیم دیده دست انگلیسی هایی بود که در کویت بودن. اون نشو نمای عبدالعزیز در زمان تبعید در کویت بود و انگلیسی ها او را خوب تربیت کرده بودند و کار به جایی رسید که امثال ویلیام شکسپیر که همراه عبدالعزیز بوده قریب به 40 سال، و افرادی بودند که اینها یهودی بودند، مسیحی بودند، مسلمان نبودند اصلا، کارشون به جایی رسید که این افرادی که به عنوان جاسوس انگلستان بودند امامت جماعت مسجد الحرام را هم به دست گرفتند. یعنی همین ویلیام شد شیخ عبدالله، در کنار مسجد الحرام اقامه نماز میکرد. اینا یه چیزای عجیب غریبی است. انسان گاهی تاریخ رو میبینه، تاریخی که اون خودشون یعنی مراکز تفتیش و اطلاعات و جاسوسی منتشر میکنه، این ربطی به ما نداره. مملو صحف و جرائد از اخباری که مربوط به دائره آل سعود و نقش انگلیس در بین این جماعت، که اینها کارشون به کجا رسیده شد که به اشارات اینها فتاوا صادر می شد، که البته در قسم تبلیغاتش که تبلیغات خاصی رو دائر کردن که حوزه ها نه به شکل ایرانی باشه، نه به شکل استانبولی و ترکیه عثمانی باشه، و نه به شکل الازهر مصر، حوزه های این هم باید تبدیل بشه. فلذا حوزه های کهن را هم متلاشی کردند. اول کاری که کردند قلع و قمع مذاهب بود. منبر شافعی را شکستن، منبر ابو حنیفه را شکستن، منبر مالک را شکستن، حتی منبر احمد ابن حنبل را هم شکستن، که کسی از این به بعد حق نداره از مذاهب دیگه فتوا صادر بکنه. فلذا الان در عربستان چیزی حدود 300 مجله و روزنامه رسمی هست. همه اینها باید ملتزم باشند به این که یا دعوت به مذهب و فکر نکنند، یا اگر از مذهبی دفاع میکنند باید تبلیغ از وهابیت باشه، سلفیگری. یعنی اینقدر شدیده در این منطقه که علما را هم اونهایی که خیلی داغ بودند، تعصبی بودند، کشتند، اونهایی هم که با یه تنبیه گوشمالی می شدند و ادب می شدند، گوشمالی دادند و ساکت شدند، و الان زمانی است که مذاهب منطقه عربستان در حجاز، در مکه و مدینه باید در تقیه زندگی بکنن، یعنی به صورت مخفی، کسی نفهمد، اگر اقامه مجلس درسی دارن، مسئله دارن، باید به صورت رمزی برگزار بکنن، مخصوصا در مکه که دیگه خیلی شدید هست نسبت به تبلیغ مذهب. البته در این دورانهایی که ما هستیم، دوران معاصر، به واسطه تبلیغاتی که شده و روشنگری‌هایی که در مجامع علمی صورت گرفته، الحمدلله تعداد فراوانی از کسانی که قبلها جزء سینه چاک‌های وهابیت بودن نرم شدن، یعنی دیگه به اون غلظتی نیست که افراد را بگیرند و تنبیه بکنند و یا شکنجه کنند. الان الحمدلله خیلی زمینه هموار شده در بین خود وهابی ها به واسطه تبلیغ دینی، روشنگری هایی که انجام گرفته دیگه به اون سیطره و سطوت سابق نیست، شکسته شده دائره و یک روزگار بهتری هم در انتظار هست که انشاءالله امیدواریم اون زمان برسه که اصلا دیگه اختناقی به عنوان وهابیت در سرزمین حجاز نباشه. ما امیدواریم و از خداوند متعال هم همین را مسئلت داریم، چرا که تنها عقده مسلمان ها امروز، تنها مشکلی که مسلمان ها در راه ائتلاف دینی دارند و در راه همزیستی دارند، تنها عقده اونها مسئله سلفی های تکفیری در سعودی است. من در یکی از این خبرگزاری ها دیدم، وحشت کردم اصلا چند هفته پیش، که حتی این بن سلطان پوتین روسیه را هم تهدید کرده بود، یعنی اطلاعات و انتحارش به قدری قوی هست که ازش خواسته بود بگیره یک امضا که تو با ما همکاری کن، ما هم در کشورهای روسیه تو را کمک میکنیم. یعنی اینجوری اینا از نظر اطلاعات امنیت غلبه دارن و نفوذ دارن. علی کل، اون چه که وجود داره در باب عقاید این هست که ما میبینیم که اون اتهاماتی که ابن تیمیه به شیعه میزنه که شیعه اشبه المذاهب بالیهوده، ما تمام اینها را در نقطه نقطه فکری وهابیت ردیابی کردیم که اصلاً اون چه که شباهت به دین و دینداری نداره در آیین وهابیت هست، که انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهد شد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.